آمده بود که آمده و زخمی دادم، مرده دادم، به وطن شدم، مهاجر شدم.
دوران شوروی خوی تو بود که در جبانبر بود، گشنگی تشنگی.
40 سال از تجاوز شوروی پیشین بر افغانستان گذشت و معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان آتش بس کنند، حکومت افغانستان هم آماده آتش بس است. سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با شما خواهم بود، اما حالا سید سمی عباس مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مقاومت و سرسختی مردم افغانستان سبب شد که قوای اتحاد شوروی سابق افغانستان را ترک کنند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر طالبان آتش بس کنند، حکومت افغانستان هم با آتش بس آماده است. با وجود اقدامات و هشدارهای حکومت ایران، اعضای خانواده ها و دوستان قربانیان تظاهرات ماه نوامبر در ایران در چندین قبرستان جمع شدند. تفصیل خبرها. امروز 6 جدی 40 سال روز هجوم قوای شوروی سابق به افغانستان می باشد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در پیام به این مناسبت گفت جهاد مردم افغانستان بر علیه شوروی یک مبارزه برای استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشورشان حساب می شود. در همین روز در سال 1358 هجری شمسی قوای شوروی به افغانستان حمله کرده، رئیس جمهور آن وقت افغانستان حفیظ الله امین را کشته و ببرک کارمل را به جای وی به قدرت رساندند. کارمل در یک سخنرانی که از طریق رادیو مسکو و رادیو تاشکند به نشر رسید گفت او به حیث رئیس حزب و رئیس دولت تعیین شده است.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان شورای جمهوری دموکراتیک.
تجاوز شوروی سابق بر افغانستان تقریبا 10 سال دوام کرد و در نتیجه آن در حدود 2 میلیون افغان و 15,000 سرباز شوروی کشته شدند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان محمد سرور دانش میگوید اگر طالبان آتش بس کنند، حکومت افغانستان هم با آتش بس آماده است. آقای دانش امروز جمعه در مراسم سال کشته شدن یک عضو سابق ولسی جرگه عبدالمطل بیگ اظهار داشت باوری ندارد که حامیان خارجی طالبان با آنها اجازه بدهند که در افغانستان صلح کنند. قبل از این طالبان چندین بار به پیشنهاد آتش بس حکومت افغانستان جواب منفی داده بودند. مقامات امنیتی بادغیس میگویند 18 نفر را در رابطه با تجاوز جنسی بر یک دختر کوچک در یک مدرسه در بادغیس دستگیر کردند. عامل امنیت بادغیس شراقال کوزی امروز به رادیو آزادی گفت
و تعداد 18 نفر امو طالب علمایی که اونجا درس میخوندن دیگه، ما اوها رو به اثر ادعای فامیل دو دختر اوها رو ما گرفتیم، اینا رو آوردیم در قماندانی امنیه.
الکوزای افزود با والی سارنوالان و رئیس امور زنان یک جا به محل حادثه رفته و این 18 نفر را بازداشت کردند. عضو و سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان شکرالله مشکور هم این حادثه را تایید کرده و گفته است که بعد خبردار شدن از این حادثه تحقیقات را آغاز کردند. او از ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان خواست که در مورد این حادثه غفلت نکنند و به مجرم یا مجرمان آن جزای بدهند که برای دیگران عبرت شود. در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی سنگ تحتاب 2 پروژه انرژی آفتاب به مصرف 100 میلیون افغانی گذاشته شد. سخنگوی والی غزنی عارف نوری میگوید با تکمیل این پروژه ها به هزاران خانواده برق مهیا می شود.
با ساخت این پروژه ها هزاران خانواده از برق ارزان و با کیفیت مستفید شده و تغییرات مثبت و سهولت های لازمی در زندگی و امورات مردم ایجاد خواهد کرد.
با گفته آقای نوری این پروژه بر اساس برنامه میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات به خواست مردم اجرا می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. با وجود اقدامات و هشدارهای حکومت ایران، اعضای خانواده ها و دوستان قربانیان تظاهرات ماه نوامبر در چندین قبرستان در ولایات مختلف ایران جمع شده و مراسم 40 روز کشته شدن این افراد را برگزار کردند. ماتم زدگان در کرج، اصفهان، بهبان و دیگر شهرهای ایران امروز جمع شده به فشارهای حکومت توجه نکردند. بسیار افراد دستگیر شده در اینجا بودند، اما قوای پلیس و امنیتی هم حضور گسترده داشتند. در جریان مظاهرات در ماه نوامبر بعد از بلند رفتن نرخ بی سابقه نفت در ایران، صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. امروز هم چندین نفر در شهرهای ایران به شمول قبرستان کرج دستگیر شدند. بیشترین قربانیان مظاهرات ضد حکومت در همین قبرستان به خاک سپرده شدند. و مقامات کشتیرانی یکی از مزدحم‌ترین راه‌های کشتیرانی اروپا را بعد از برخورد یک کشتی با تأسیسات بندر در تنگه بوسفورس در استانبول بستند. خبرگزاری رویترز خبر می‌دهد یک کشتی بزرگ که بیرق لایبیریا را حمل می‌کرد و 11 سال کهنه بود در این حادثه دخیل است. تنگه بوسفورس که 20 کیلومتر طول دارد، بحیره ایسیا را با بحیره ایجه وصل می‌کند. تنگه بوسفورس یک سرحد تاریخی بین اروپا و آسیا است و سالانه 50,000 کشتی از جمله 8,000 کشتی نفتکش یا تانکر از آن عبور می‌کند. اداره کشتیرانی تریبیکا که گشت و گذار کشتی ها بین بحیره ایسیا و بحیره مدیترانه را نظارت می کند، احسان می کند که این گذرگاه از امروز 27 دسامبر برای کشتی ها بسته شده است. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، ششم جدی، چهلومین سال روز تجاوز شوروی پیشین بر افغانستان.
چه سال پیش آمده بود که آمده و زخمی دادیم، مرده دادیم، به وطن شدیم، ماجر شدیم.
دوران شوروی خویت بود که در جبان بار بود، گشنگی تشنگی
تو شو خیستیم که اینجا شوروی ها آمده دادیم پیش رومای پامیر و هر جای.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان آتش بس کنند، او حکومت افغانستان هم آماده آتش بس است.
اولا باید مذاکرات صلح با مالکیت افغانها و در محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شد و دوم به طور همزمان آتش بس نیز برقرار گردد.
بازداشت 18 تن در پیوند به تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس.
مردم بادغیس بی‌نهایت از حادثه متاثر شدند.
و با حسین بخش سفری در مورد مبارزه فردایش در مسکو زنده گفتگو میکنیم. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شماستم، خوش آمدید. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان آتش بس کنند، حکومت افغانستان هم آماده آتش بس است. اما به گفته آقای دانش مطمئن نیست که حامیان خارجی طالبان اجازه بدهند که صلح در افغانستان تامین شود. آقای دانش این سخنان را امروز در یک مراسم در کابل گفت. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که طالبان از راه جنگ پیروز شده نمی توانند. نصرت پارسا گزارش می دهد.
در حال حاضر که در مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده آمریکا وقفه به میان آمده است، حکومت افغانستان میگوید که این گروه باید آماده گفتگوهای صلح با دولت افغانستان باشد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که روز جمعه در مراسم یاد بود از هشتمین سال روز کشته شدن عبدالمطلب بیگ از فرماندهان جهادی در کابل سخنرانی میکرد گفت همزمان با آغاز گفتگوهای صلح میان دو طرف باید آتش بس صورت گیرد.
ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم که اولا باید مذاکرات صلح با مالک افغانها و در محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شد و دوم به طور همزمان آتش بس نیز برقرار گردد. متاسفانه در رابطه با صلح امروز در میان سیاسیون داخلی ما یک وحدت نظر کافی وجود ندارد و هر روز گاهی به اختلاف ها و کشمکش ها دامن زده می شود.
دانش گفت او مطمئن نیست که آیا حامیان تروریسم به تامین صلح در افغانستان اجازه می دهند یا نه. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان که در این مراسم صحبت میکرد گفت گفتگوهای صلح بدون در نظر داشت حکومت این کشور به جای نخواهد رسید.
اگر فرصتی در این راستا پیش بیاید باید از اون فرصت استفاده شود، از ادامه جنگ ما فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم. با جنگ پیروز شده نمی‌توانند. اگر گفتنی دارند، اگر نظر دارند، اگر آرزوی زندگی در صلح با مردم افغانستان دارند، رایش گفتگوست با نمایندگان مردم افغانستان. اگر نفی شود که از دولت نماینده نباشه و با اینا ما صحبت نمی‌کنیم، با این بخش صحبت نمی‌کنیم، او کار به جایی نمی‌رساند.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به نقل از منابعشان گزارش دادند که بسیاری از اعضای شوراهای رهبری طالبان طرفدار آتش‌بس موقت با آمریکایی‌ها هستند. دور دهم گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر دو هفته پیش به گونه موقت متوقف شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، نمایندگان سیاسی طالبان برای مشوره درباره آتش‌بس با رهبریشان به پاکستان رفتند. باری عارض از کارشناسان نظامی به رادیو آزادی گفت که اگر طالبان با آمریکایی‌ها آتش‌بس می‌کنند، باید با جانب حکومت افغانستان نیز آتش‌بس کنند. طبیعی است که اگر توافق به دست آید میان طالبان و آمریکایی‌ها آتش‌بس صورت می‌گیرد، اما مهم این است که برای گفتگوهای بین‌الافغانی طالبان با دولت افغانستان نیز آتش‌بس کنند. مقام های طالبان تا حال درباره آتش‌بس احتمالی چیزی نگفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در افغانستان و سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر با فرستادن پیام به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که تا حال درباره آتش‌بس احتمالی کدام فیصلی صورت نگرفته است. به گفته این دو منبع طالبان، با رسیدن نمایندگان این گروه از پاکستان به قطر در این باره بر رسانه‌ها معلومات شریک خواهد شد.
شنیدید که محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان آتش بس کنند، حکومت افغانستان هم آماده آتش بس است. در این مورد با علی امیری، استاد یک پوهنتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا طالبان آتش بس خواهند کرد؟
خب بین دولت افغانستان و بین طالبان هیچ گونه تماس مستقیمی تا کنون وجود نداشته که اونا سر آتش بس حرف بزنه، فقط از راه های دور از تریبون های رسمی اونا به همدیگر پیام داده. ولی احتمال آتش بس بین ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود داره و این خوشبینی وجود داره که اگر این آتش بس به وجود بیاید، زمینه را برای مذاکرات داخلی بین افغانی فراهم بکنه و راه را برای صلح باز کنه.
بله، سرور دانش همچنان گفت که مطمئن نیست که حامیان خارجی طالبان اجازه بدن که صلح در افغانستان تامین شود. برداشت شما چیست؟
خب این حرف است که دولت افغانستان مکرر تکرار کرده. اگر یاد شما باشد، رئیس جمهور غنی خیلی وقت ها گفتن ما در یک جنگ اعلام نشده با پاکستان هستیم، یعنی جنگ افغانستان و طالبان نیست، بلکه جنگ افغانستان و پاکستان هست و گویا پاکستان با ابزار طالبان با افغانستان جنگ میکند. ولی این روایت مشکل را حل نمیکند. دولت افغانستان از لحاظ ادبیات سیاسی یک انکشاف پیدا نکرده و در نتیجه نمیتونه یک طوری صحبت کند که مشکل را حل بکند یا طرحی داشته باشد. به فرض که پاکستان را ما متهم درجه یک بدانیم، بعدش چی؟ صحبت های امروز ما اون رئیس جمهور به نظر من ادامه همون ادبیات رئیس جمهور هست، منتها با لحن کمی ملایم‌تر و این مشکل گوشان نیستن. اگر ما بتونیم که یک تصویری از منازعه خلق بکنیم و نقطه اساسی را پیدا بکنیم، سر او تمرکز بکنیم، بهتره. مشکل فعلی است که طالبان دولت افغانستان را به حیث یک طرف قبول ندارد، بلکه بیشتر میخواد با آمریکا صحبت کنه و با جامعه مدنی و احزاب سیاسی در افغانستان. در یکم فضای صحبت های دولت افغانستان ممکن یک تأثیری به نفع دولت در افکار عمومی داشته باشد، ولی گره کورسور را باز نمید.
علی امیری، استاد یک پوهنتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 دنبال می کنید. امروز 40مین سال روز تهاجم شوروی پیشین بر افغانستان است. محمد کبیر 110 ساله در آن زمان باغبان قصر تپه تاج بیگ بود. او که گواه حمله نیروهای شوروی بر این کاخ بوده، از آن روز با نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل قصه کرده.
این میله جیش بود دیگه، تا بین مقدر جایی که میبینی این میله جیش بود. اونو که از تک
40 سال پیش و در زمان حاکمیت حفیظ الله امین باغبان قصر تپه تاجبیک بود. محمد کبیر که به کبیر بابا مشهور است در زمان تهاجم نیروهای اتحاد شوروی پیشین در گلخانه این قصر بوده است و نخستین لحظات تهاجم شوروی را با چشمانش دیده است.
باغبان بود، وطنی بود، خانه بود که اینجا حفیظ الله امین در این تپه تاج بود. در تپه تاج بود که یک جا موتره و تیاتر را آمد، خانه ما آمدم سراسی ها قلعه بدل یا کلش پیش شد که حفیظ الله امین نمیده کش پریدن رفتنه.
محمد کبیر میگوید هنگام تهاجم شوروی سه عضو خانوادهش، خواهر و دو برادرش کشته شدند. او میگوید حفیظ الله امین که در آن زمان با شوروی بزرگترین قدرت جهان دوستی محکمی داشت، تصور نمیکرد که روز نیروهای روس بر او حمله کنند. کبیر بابا از حفیظ الله امین که رئیس جمهور افغانستان بوده خاطرات زیادی دارد، اما از حکومت داری او روزی نبوده است. محمد کبیر میگوید وضعیت ترسناکی را که هنگام حمله روس‌ها بر کاخ تپه تاجبیک گواه بوده است غیر قابل بیان است.
همون روز که شوروی اومدیم دلت باور میکنی نمیکنی، ما اومدیم کل موزیر خانه کنده بودیم، سوف کنده بودیم، چوچای خود را زیر سوف قید میکردیم که باش که ما گوله نخوریم. مدرسه که مرمی میامد، ما چیزی که ما دیدیم خدا دیدیم، ما دیدیم دمی منطقه دینیم یک استادی یعنیم دو تجایی او دانه ما پورا نشده بود، مونده من تاله را.
در حالی که امسال 40 سال تهاجم شوروی در افغانستان است، اما هنوز جنگ در این کشور ادامه دارد. شاید به علت همین گسترش جنگ، محمد کبیر 110 ساله که در آن زمان از باغبانیش 200 افغانی به ارزش پول امروزی به دست می آورد، سرپرستی خانواده 12 نفری را دارد و با بیچارگی و غریبی زندگی را می گذراند.
بابا نیستی خراب کرد، بابا کبیر نیستی خراب کرد.
گزارش نظیفه محبوبی را می شنیدید. 40 سال پیش از امروز شوروی پیشین بر افغانستان هجوم برد. مردم از این روز قصه های گوناگون دارند. بیایید بشنویم که چی می گویند.
40 سال پیش آمده بود که آمده زخمی دادیم، مرده دادیم، به وطن شدیم، مهاجر شدیم. دیگه شوروی را ما چه که با شوروی را ما میخوام دی وطن را خود. 40 سال پیش که آمده مثال که بهم خود ما زخمی استم. کچه خبر دهیم دست ما دی تالی پرچه بند است، اصاب ما از دست رفت است، تیاره ایوار ما، خسر ما، مثال که بچه گفت که ما مهیب شدیم.
نام من نسرین گل. دوران شوروی خوی تو بود که در بمبار بود، گشنگی تشنگی سرکو تیر کردم، دو کو برو بمبار شده، کلگی از دست دادم، کلگی مرده شده، شهیده شده. او سوریس رفتم دیگه، هر طرف خانه ما در بدر شده، ای چیزم نمانده، سرلوچ پیلوچ کشیدم، از خانه رفتم در پاکستان، از پاکستان موجا روز ما بچه ده علی پاس آمدم.
اسم من محمد ابراهیم هستم، باشنده شهر کابل. در دوران وروسا سند ما شاید بس حدود 17 یا 18 ساله بودیم و در اون وقت وروسا که آمد از اون دوران که بوده کنید دوران کمونستا بود، بسیاری مردم البته از خانهایشان می آمدن نی بردن به زندان ها و به بلوگان ها و به جای کشتارگاه می بردن و قتل عام می کردن و خاطر از این مردم یک دفعه قیام عمومی کردن.
دمی کابل بودیم که آمد شوروی، ما نفهمیدیم یک تفا شب خیستیم که این شوروی ها آمد دادن پیش سینمای پامیر و هر جای تانگایشان استاد است دیگه، مقصد از او باد بدبختی زیاد شد دیگه.
اسم اسدالله. آمدن روسا ایتو بود که صبح کی بود که مو قطاره که طرف کوتل خیرخانه تا شدن، مردم صبح که خیستن میبینن که روسا آمدن. در سر بعضی اینمی آمدن وا بودن، اونوا با یک مفکوره دیگه بودن و مفکوره ما دیگه قسم بود. باز بالاخره ای شد که بعضی مردم با پاس تا شدن و علی وا استاد شدن و بر طرف دیگه ممالک مهاجر شدن. کمک زیاد میکردن، مواد غذایی زیاد میامدن. دیگه دولت در وقتی تو بود که کوپون توزیع میکرد برای کارگرای خود، برای اجرای خود. دیگه به او خاطر ارزانی بود، یکقدر مشکلات مردم نمیدیدن.
ما
محمد حسین، محمد حسین ما 67 بسندگان 25 این قدر سند ما بود، چون دوره اول عسکری ما بود که گم تو مخود موجود که شورای داخل افغانستان شدن بود، بعد خاک ما خروج رازم به وطن خود کشور خود رفتن. حالا او دوره بقا خوب بود که بقا آزاد خوب بود، کشت کشار نبود، مثال انتحاری نبود، مثال قامش نبود، اما دولت دل سود و مگه بود حالت مثال بد بود، کمک همه خود با مردم میداد، کمک همه شد کمک شد.
شماری از افغانها بودند با قصه های گوناگونشان از تجاوز شوروی پیشین بر افغانستان.
شش جدید
تجاوز روسها بدترین روز است، سیاترین روز است.
40 سالگی هجوم شوروی پیشین به افغانستان.
روز بده که دادم خیلی بمبار تو یعنی حمله های وحشیانه که میکردن اینا، این روز دیگه در خاک وطن نگردی.
گزارش های اختصاصی از رادیو آزادی در شش جدید بشنوید، ببینید و بخوانید. FM 100.5 و آزادی رادیو .com.
بله، زخم‌هایی که هنوز زندن نام مستند است که به مناسبت سالروز تهاجم شوروی پیشین به افغانستان ساخته ایم. این مستند را در صفحه اینترنت ما نیز فیسبوک رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. حالا می پردازیم به یک تحول ورزشی. حسین بخش سفری قهرمان چندین رشته از ورزش های رزمی و عضو تیم ملی جوجتسوی افغانستان با حریف روسیش به میدان می رود. این مسابقه فردا در شهر مسکو برگزار خواهد شد. مسابقه حسین بخش سفری و پیتر برگ 8:30 شب آغاز می شود. سفری همین حالا روی خط مستقیم تلفن از روسیه با ماست. سلام و خوش آمدی سفری عزیز. ابتدا برای ما از آمادگی هایت لطفاً بگو.
تشکر، سلامت باشه. سلام بر شما، سلام بر تمام شنوندای عزیز. امیدوار هستم که همه ایشان جور صحتمند و سرحال باشن و قسمی که شما هم در جریان هستید که هم قریب به خیر فردا 28 دسامبر که مطابق به هفته جدی میشه مسابقات ما در شهر مسکو که یکی از بزرگترین سازمان‌های جهان که فایت نایتس گلوبال است که ما در این مسابقه حضور خواهم یافت. انشاءالله آمادگی آموتا می را گرفتم به خاطر بر افراشته شدن بیرق افغانستان و برای که یک چند لحظه را هموطنهای عزیز خودشان داشته باشم آماده آموتا می را گرفتم.
اگر خود در این بازی برنده شوی چی به دست خواهی آورد؟ آیا نتیجه میشه گفت مدال طلا خواهد بود؟
سلامت باشی. البته فراتر از مدال طلا یا که خودم پیش خودم میسنجم، چیزی را که به دست میارم یک لحظه همی که هموطنای عزیزم خوش میباشه، خندان میباشه و کنار هم از این پیروزی ما که به نام افغانستان رقم میخوره بزرگترین دستاورد برای ما است. دیگه البته باز هم میپردازم به این که اینا مدال ندارن، اینها رکورد دارن. البته
بله، خودت بدون شک بیش از 20 مدال طلا هم داری و سخت کوشش میکنی برای پیروزی، اما در مورد نقاط ضعف و قوت حریفت هم بدون شک باید بدانی.
شما سلامت باشین. البته خدا را شکر فعلا 23 مدال طلا شده. دیگه طبعا حریفم هم سامبوکار است، یعنی سامبوی روسیه بسیار هم عالی است ماشاءالله. دیگه در پهلوی است ما هم دست کم خودم نمیگیریم، ما هم جوجوتسو کار هستیم. دیگه طبعا از نقطه های ضعف حریف خود و از نقطه های قوت حریف خود آگاهی حاصل کردم.
با توجه به این نتیجه مبارزه فردایت را چیگونه پیش بینی میکنی؟ پیروز یا شکست خورده؟
تشکر، سلامت باش. البته هیچ ورزشکار نیست که بگوید که ما شکست میخورم. البته ما ایره دقیقتر و واضحتر و کاملتر میگم به خاطر از اینکه ما آمادگی خاص را گرفتم، ضمناً حریف خود هم مطالعه کردم و انشاءالله که بدون شک با تشویق و دعاهای مردم عزیزم پیروز میدان خواهم شد.
با امید موفقیت خودت، تشکر از خودت حسین بخ سفری، قهرمان چندین رشته از ورزش‌های رزمی و عضو تیم ملی جوجتسوی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سفری فردا با حریف روسیش در مسکو به میدان خواهد رفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برمیگردیم به افغانستان. مقام‌های ولایت بادغیس از دستگیری 18 تن در پیوند به تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در این ولایت خبر دادند. راحله نادری رئیس امور زنان بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت که بالای این دختر دیروز در یک مدرسه دینی تجاوز جنسی شد. او افزود تلاش‌ها برای شناسایی عاملان اصلی این رویداد ادامه دارد. با خانم نادری گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که این رویداد چگونه اتفاق افتاد.
دیروز تاریخ 5 جدی ساعت 10 بجه قبل از ظهر در یکی از مدارس دینی مصروف آموختن تجاوزات دینی بوده و در حین که از استاد مدرسه اجازه میگیره، وقتی که از استاد مدرسه اجازه میگیره به بیرون میره و به داخل یک تشناب یا دستشویی، در اون اثنا مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. و گفته خود دختر او دقیق شناسایی کرده نمیتونه که کی هست، چون کاملا حالت ظاهر خود تغییر داده بوده و سر پوزی رو پیجانده بوده و هیچ فهمیده نمیشده. در مورد تجاوز جنسی قرار میده و بعدا فامیل از خبر میشه و ایر به شفاخانه ولایت بادغیس انتقال میده. هینی که به سطح عامه یا شفاخانه ولایت بادغیس انتقال پیدا میکنه بر ما راپور میرسه و ما آنن امرای هیئت رهبری مقام ولایت به جریان میگذاریم، امرای نا میریم از نزدیک وضعیت دختر رو میبینیم. وقتی که وضعیت دختر رو ما دیدیم، حالت روحی روانی و جسمی از او هیچ خوب نبود. بعد از اینکه ما محل حادثه رفتیم دیدن کردیم به تعداد 18 نفر از امو کسایی که در مدرسه دینی مصروف آموزش بودن، به شمول استاد یا عالم دینی که اونها تدریس میکردن، اونها رو ما بازداشت کردیم. از طریق هیئت نظامی او را آوردیم و به توقیفخانه کردن به سر میبره و جدیدن باز با دختر رفتیم، دختر از نزدیک دیدن کردیم. هنوز هم وضعیت دختر خیلی نرمال به نظر نمیرسه و قبل که امروز بعد از معاینات ابتدایی تیب عدلی ولایت بادغیس، چون شما به جریان هستید ولایت بادغیس تیب عدلی نداره، یک کمیسیونی داره که او درست نمیتونه تشخیص بکنه، به خاطر معاینات دقیق‌تر قراره که دختر همین اکنون ریفر شوه و ولایت هرات جهت معاینات تیب عدلی انتقال داده شود.
یعنی هنوز عامل اصلی دستگیر نشده در میان 18 تنی که بازداشت شدن شامل نیست؟
نه، تا هنوز نتونستن که دقیق مطمئن شوند که عامل اصلی پیدا بکنن.
نام مدرسه را شما میشه برای ما بگوین کدام مدرسه است و دقیقا موقعیتش در کجا؟
دقیقا موقعیت مدرسه در یک منطقه به نام شمال دریا در خود مرکز قلعه نو واقعیت داره و این مدرسه به نام مدرسه امام عاصم یاد میشه.
به نظر شما این رویداد چقدر میتونه تکان دهنده تلقی شود؟ چقدر جدی است و نگران کننده برای شما؟
واقعا شدید تکان خورده و در کل هیئت رهبری ولایت بادغیس، عموم از ملکی نظامی و در کل باشنده های مردم بادغیس به نهایت از این حادثه متاثر شدند. حتی بعضی از خانم ها بر من میگفتن که ما به این سن طفلای داریم که از طبقه اوناس مصروف آموزیشن و این سبب میشه که ما کلا همی طبقه اوناس یا دختر خانم هایی که تحت این سن مدارس دینی درس میآموزن یا آموزش های دینی را میگیرن، ما اینا از مدارس دینی نار میکشیم و دیگر نیاز نیست که در این وضعیت و چنین شرایط اونا برن آموزش دینی فرا بگیرن.
راحله نادری رئیس امور زنان ولایت بادغیس بود که در مورد دستگیری 18 تن در پیوند به تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در این ولایت میگفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی.
نشرات امروز رادیو آزادی هم در همین جا به پایان رسید. هفت صبح فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌های متوسط 12.96 اف ام 104.5 دنبال کرده می توانید. خدا نگهدار.